پیشخوان، مروری بر پادکست ها و نشریات انگلیسی زبان ویژه افراد با آسیب بینایی، علی پنجه‌ای. در پیشخوان بهمن ماه شمشیر به دست گرفته و با عینک انتقاد از یک نمایشگاه معروف در حوزه تکنولوژی صحبت کردیم. یک اپلیکیشن جدید هم منتظرتان است. با ما همراه باشید. فناوری هنوز هم نابینایان را جا می‌گذارد. آنچه در CES 2026 گذشت. نمایشگاه CES همواره ویترین آینده فناوری بوده و به پاتوق شرکت‌ها برای گفتن از جهان هوشمندتر، زندگی آسان‌تر و فناوری برای همه تبدیل شده است. اما CES 2026 ممکن است از نگاه یک فرد نابینا جور دیگری به نظر برسد. نمایشگاهی مملو از نوآوری را تصور کنید که خود برای بسیاری از بازدید کنندگان به ویژه نابینایان دسترس ناپذیر باقی مانده است. پادکست ها و نشریات نابینایان با نگاه های متفاوتی به این موضوع پرداخته و نکات قابل توجهی را بیان کردند. در میان انبوهی از تکنولوژی های جدید و گجت های رنگارنگ، ما با کمک اطلاعات منتشر شده توسط بازدید کنندگان به موضوعی خواهیم پرداخت که شاید کمتر مورد توجه قرار بگیرد. CES با وجود سالن‌های عظیم در مسیرهای تو در تو و غرفه‌هایی که در چندین ساختمان و حتی هتل پخش شدند، از نظر فیزیکی یکی از پیچیده‌ترین رویدادهای جهان است. برای یک نابینا حرکت در چنین فضایی بدون راهنمای انسانی ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به تجربه فرساینده دارد. نبود نقشه‌های قابل استفاده با صفحه‌خوان، فقدان راهنمای صوتی دقیق و نشانه‌گذاری‌های عمدتاً بصری باعث می‌شود حتی رسیدن از یک غرفه به غرفه دیگر به چالشی جدی بدل شود. نکته تلخ ماجرا اینجاست که نمایشگاهی که آینده مسیریابی و هوش مصنوعی را به رخ می‌کشد، خود نمونه‌ای زنده از فقدان دسترس‌پذیری است. این مشکل فقط به زیرساخت فیزیکی ختم نمی شود. بسیاری از ارائه ها، پیش نمایش ها و معرفی محصولات کاملا متکی بر تصویر هستند و غالبا از اسلاید ها، ویدیو ها و نمایشگرهایی ساخته شدند که بدون توصیف صوتی یا جایگزین دسترس پذیر ارائه می شوند. نابینایان اغلب مجبورند به توضیح های پراکنده اطرافیان یا روابط عمومی غرفه ها تکیه کنند. نتیجه آن است که فرد نابینا حتی در قلب نوآوری همچنان مصرف کنندهی وابسته باقی می ماند. با این حال CES امسال خالی از نکات امیدوار کننده هم نبود و برخی فناوری ها شدیداً توجه نابینایان را جلب کردند. عینک های مجهز به هوش مصنوعی که می توانند محیط اطراف را توصیف کنند از جذابترین نمونه ها بودند. این ابزارها با استفاده از دوربین بینایی ماشینی، موانع، اشیا و حتی نوشته‌ها را شناسایی کرده و به صورت صوتی گزارش می‌دهند. هرچند هنوز با مشکلاتی مثل تأخیر، عمر باتری و دقت ناکافی روبرو هستند، اما به جرأت می‌توان گفت که مسیر درستی در حال شکل گیری است. همچنین ابزارهای پوشیدنی بدون نیاز به صفحه نمایش، مانند دستگاه‌های با بازخورد صوتی یا لمسی، توانستند نظر بازدید کنندگان و فعالان مجازی نابینا را به خود جلب کنند. این محصولات تلاش می‌کنند به جای مجبور کردن کاربر به تعامل مداوم با گوشی، اطلاعات را به شکلی طبیعی‌تر و همزمان با حرکت منتقل کنند. در کنار آنها سیستم های هدایت صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی که امکان گفتگوی دو طرفه و پرسش درباره محیط را فراهم می کنند آینده جذاب را به تصویر می کشد که در آن فناوری به جای ایفای نقش یک ابزار سرگرم کننده، یک همراه واقعی خواهد بود. با این همه مشکل اصلی هنوز پا برجاست. دسترس پذیری در CEA و اکثر محصولات موجود در آن نقش مخلفات کنار غذا را دارد و در مراحل نخستین طراحی جای نگرفته است. بسیاری از شرکت‌ها از دسترس پذیری دم می‌زنند، اما آن را در انتهای زنجیره توسعه و صرفاً برای رفع تکلیف می‌گنجانند و نتیجه این نگاه محصولاتی است که شاید برای نابینایان هم کار کنند، اما برای آنها طراحی نشدند. این قبیل نمایشگاه ها به روشنی نشان می دهد که فاصله میان ادعای فناوری فراگیر و واقعیت همچنان زیاد است. تا زمانی که خود رویدادها، نمایشگاه ها و فرایندهای معرفی فناوری دسترس پذیر نباشند، نمی توان انتظار داشت خروجی آنها جهانی فراگیر بسازد. شاید اولین قدم برای آینده بهتر این باشد که فناوری بیش از خیز برای تغییر در جهان نگاهش را به کسانی تغییر دهد که سالهاست از این آینده جا ماندند. وقتی هوش مصنوعی هم قدم نابینایان می شود، با مسیریاب هوشمند ناویس بیشتر آشنا شوید. در دنیایی که نقشه های دیجیتال و جی پی اس به بخش جدای ناپذیر زندگی روزمره تبدیل شدند، مسیریابی به دلایل مختلف برای افراد نابینا و کمبینا همچنان یکی از چالش های اساسی باقی مانده است. اپلیکیشن ناویس تلاشی نوآورانه برای پاسخ به همین خلا است. ناویس ابزاری است که با تکیه بر هوش مصنوعی، داده‌های مکانی و تعامل صوتی، تجربه‌ای تازه از حرکت مستقل را برای نابینایان و کمبینایان فراهم می‌کند. پادکست Eyes on Success در یکی از جدیدترین اپیزودها به معرفی این اپلیکیشن پرداخته است. ایده ناویس در دانشگاه فناوری آیندهوون هلند شکل گرفت. لیام گشفند، هم بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تاچ بالز، ابتدا در این مرکز روی پروژه‌ای پژوهشی درباره بازخورد لمسی کار می‌کرد. پرسش اصلی پروژه ساده اما عمیق بود. اگر یک حس در دسترس نباشد، چگونه می‌توان اطلاعات را از راه‌های دیگر به بدن منتقل کرد؟ پاسخ این پرسش گشفند و تیمش را به جامعه نابینایان رساند و خیلی زود مشخص شد که مسیریابی همچنان مسئله حل نشده است. داده های مکانی تقریبی، اطلاعات ناقص محیطی و اپلیکیشن هایی که بیشتر به جای همیاری فرمان صادر می کنند، همگی نشان دهنده وجود فضا برای یک راه حل جدید بودند. ناویس حاصل همین نگاه مسئله محور است. این اپلیکیشن خود را نه صرفاً یک مسیریاب، بلکه یک همراه هوشمند معرفی می‌کند. کاربر می‌تواند با ناویس صحبت کند، از او بپرسد کجا هستم، اطرافم چیست، یا بعد به کدام سمت بپیچم. در پشت صحنه ناویس از ترکیب تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های نقشه و مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی از جمله هسته هوش مصنوعی گوگل استفاده می‌کند تا درکی جامع از محیط بسازد و آن را به زبانی قابل فهم و طبیعی به کاربر منتقل کند. یکی از نوآوری‌های کلیدی ناویس سیستم مکانیابی بصری است. جی پی اس در محیط‌های شهری گاهی تا چند متر خطا دارد که برای یک فرد نابینا می‌تواند بسیار خطرناک باشد. ناویس این مشکل را با استفاده از دوربین گوشی و تطبیق تصویر زنده با داده‌های نمای خیابانی گوگل کاهش می‌دهد. کاربر در مواقع حساس می‌تواند چند ثانیه محیط را اسکن کند تا موقعیتش با دقت بسیار بالاتری مشخص شود و سپس از طریق راهنمای صوتی و یا حتی لرزش‌های مرحله به مرحله به نقطه بعدی هدایت شود. نکته مهم این است که ناویس قرار نیست جایگزین عصای سفید یا سگ راهنما شود. این اپلیکیشن بر پایه فلسفه تکمیل ابزارهای موجود با ارائه همان اطلاعاتی که یک همراه انسانی احتمالاً در کنار فرد نابینا بیان خواهد کرد طراحی شده است. علاوه بر این، تیم ناویس به محدودیت‌های هوش مصنوعی هم آگاه است. به همین دلیل در نسخه‌های آینده امکان اتصال به پشتیبان انسانی در نظر گرفته شده تا اگر هوش مصنوعی نتوانست پاسخگو باشد، انسان وارد عمل شود. هدف ساده اما بلند پروازانه ناویس، رساندن کاربر از در خانه تا در مقصد با اطمینان و استقلال است. اگر این هدف با دقتی بالای 90% محقق شود، ناویس میتواند نه تنها یک اپلیکیشن بلکه الگویی تازه برای استفاده مسئولانه و انسان محور از هوش مصنوعی در حوزه دسترس پذیری باشد. برای اطلاع بیشتر از نحوه کار این اپلیکیشن میتوانید به وبسایت شرکت تاچ بالز مراجعه کنید. شمشیر بازی در سایه، داستان پت پاوند و هنر دسترس پذیر کردن یک ورزش غیر منتظره. احتمالاً شما هم مثل من وقتی به شمشیر بازی فکر کنید، ذهنتان به سوی فیلم‌های سینمایی و ابرقهرمانانی که با وجود آسیب بینایی به کمک نیروی خارق العاده شمشیر به دست گرفته و دشمنان خود را نابود می‌کنند برود. اما این داستان نه سینماتیک است و نه تخیلی. در نگاه اول شمشیر بازی شاید یکی از بصری ترین و پر ریسک ترین ورزش ها به نظر برسد، اما داستان پت پاوند ثابت می کند که حتی چنین ورزشی هم می تواند با رویکردی خلاقانه برای افراد نابینا نه تنها ممکن بلکه عمیقا توانمند ساز باشد. پت باند که امروز به طور کامل نابیناست، در کودکی کم بینا بود و در نوجوانی بینایی خود را از دست داد. او پس از تحصیل دانشگاهی و سالهای فعالیت حرفه‌ای در حوزه توانبخشی نابینایان و سیاست‌گذاری معلولیت، در دوران بازنشستگی با ورزش آشنا شد که هرگز تصور نمی‌کرد وارد زندگی‌اش شود. آشنایی اتفاقی او با یک مربی شمشیربازی که به ارتباط عمیق این ورزش با مهارت‌های جهتیابی و حرکت اشاره کرد، آغاز مسیری تازه بود. نکته کلیدی در شمشیربازی نابینایان، جایگزینی دیدن با مجموعه‌ای از تکنیک‌های بدنی، لمسی و شنیداری است. پت توضیح می‌دهد که بسیاری از اصول شمشیربازی شباهت شگفت‌انگیزی به عصای سفید دارند. برای مثال، حرکات دفاعی شمشیر بسیار شبیه حرکت رفت و برگشتی عصا روی زمین است. تنها تفاوت اینجاست که این بار بُعد فضایی به جای زمین روی هوا و با ارتفاع تعریف می شود. در هر دو حالت، هدف درک موقعیت، حفظ همترازی بدن و واکنش سریع به اطلاعات محیطی است. بدن محوری یا بادی الاینمنت یکی از اساسی ترین تکنیک ها در شمشیربازی نابینایان است. شمشیرباز باید همواره بداند بدنش نسبت به حریف خط شروع و مسیر حرکت در چه وضعیتی قرار دارد. این آگاهی بدنی همون مهارتی است که نابینایان در آموزش‌های جهتیابی برای عبور از خیابان یا حرکت در فضاهای شلوغ یاد می‌گیرند و شمشیربازی این مهارت را در قالبی پویا، فشرده و بسیار سریع تمرین می‌دهد. از نظر دسترس‌پذیری، تجهیزات نیز نقش مهمی دارند. پت و دیگر شمشیربازان نابینا معمولاً با شمشیرهای پلاستیکی شروع می کنند که سبکتر و ایمن ترند. این شمشیرها نوک تیز ندارند و حتی خم می شوند. با پیشرفت مهارت، شمشیرهای فلزی وارد تمرین می شوند که به دلیل وزن و بازخورد لمسی بیشتر اطلاعات دقیق تری از تماس با شمشیر حریف منتقل می کنند. در اینجا حس لامسه مهمتر از شنوایی می شود. تماس تیغه ها به شمشیر باز می گوید حریف کجاست و حرکت بعدی چه می تواند باشد. یکی از روش های هوشمندانه برای دسترسی پذیری استفاده از بازخورد کلامی و الکترونیکی است. در برخی تمرین ها داور یا مربی بلافاصله اعلام می کند ضربه کجا وارد شده است که اطلاعات حیاتی برای اصلاح وضعیت بدن به شمار می آید. همچنین ابزارهایی مانند باز باکس با ایجاد صدا یا نور هنگام تماس جایگزینی ساده تر برای سیستم های پیچیده سیمدار مسابقات رسمی هستند. اما شاید تاثیرگذارترین جنبه داستان پت بُعد فرهنگی آن باشد. او با شمشیربازی در کنار افراد بینا و حتی آموزش شمشیربازی با چشم بند به کودکان مرز میان ناتوانی و توانایی را کمرنگ کرده است. در این فضا، نابینایی تنها راهی متفاوت برای درک ورزش محسوب می شود، نه چیزی دیگر.